مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 13863 تا 13980. داشتیم با هم درباره عمل دیومانند و عمل سلیمانی صحبت می‌کردیم. گفتیم که مسجد الاقصا مسجدی بود که به دست حضرت سلیمان ساخته شد و مولانا میگفت اگه می‌خواید مسجد بسازید یه همچین مسجدی بسازید، کارتون رو با خلوص نیت انجام بدید. و بعد به خاطر اینکه نشون بده که ظاهر عمل مهم نیست بلکه باطن و نفس کار اهمیت داره، برامون داستان اون شاعری رو گفت که یک بار از دست وزیر حسن نام 10,000 سکه میگیره، چون اون وزیر خیلی دست و دلباز بوده، ولی دفعه بعد به دست یک وزیر دیگه که اتفاقا اسم اونم حسن بوده میفته و 25 سکه میگیره. اینا ظاهرشون یکی بوده، اسم حسن بود، اما این کجا و اون کجا؟ حالا که مولانا داستان این دو وزیر رو برای ما تعریف کرد و به همون گفتش که این حاکم، این پادشاه مورد مشورت این وزیرها قرار گرفت و عملش متفاوت بود، مولانا رو یاد هامان میندازه، وزیر بدخواه فرعون. شاید فرعون خودش توی یه لحظاتی دلش نرم شده بود، ولی این وزیر نمیذاش فرعون راه درست رو بره. و حالا مولانا میخواد این موضوع رو برامون تعریف کنه. در ضمن این هم داره به همون میگه که اون عقلی که میخوای باش مشورت کنی رو خیلی حواست رو جمع کن که چه عقلیه. عقل جزئی رو انتخاب نکن که عقل شهوت پرسته، عقل کلی، عقل اولیاء الله رو انتخاب کن برای مشورت کردن. چند آن فرعون می شد نرم و رام، چون شنیدی او ز موسی آن کلام. چندین بار وقتی فرعون کلام حضرت موسی رو شنید نرم و رام شد. آن کلامی که بدادی سنگ شیر، از خوشی آن کلام بی نظیر. کلام حضرت موسی یک کلامی بود که از دل سنگ خارا شیر بیرون می کشید، چون این توان و چون این قدرتی داشت، چون این بی همتا بود، چون این اثر بخش بود. چون به هامان که وزیرش بود او، مشورت کردی که کینش بود خو. پس بگفتی تا کنون بودی خدیو، بنده گردی جند پوشی را بریو. ولی وقتی فرعون با هامان که وزیرش بود، یک وزیر بدکین، یک وزیر کینه توز، وقتی با او مشورت میکرد، این هامان بهش میگفتش که دست از این کارات بردار، تو یک پادشاه بزرگ و خدیو بودی، خدیو یعنی پادشاه، ولی حالا میخوای خودتو اسیر و بنده یک ژنده پوش بکنی. ریو یعنی مکر و حیله. این مکر و حیله‌ای که موسای ژنده پوش داره در مورد تو به کار میبره رو گوش نکن. همچو سنگ منجنیقی آمدی، آن سخن بر شیشه خانه او زدی. این حرف هامان مثل یک سنگی که از منجنیق رها شده و به یک خانه شیشه ای میخوره و باعث میشه که اون خونه کاملا فرو بریزه، میخورد به فرعون. همه اون ذهنیات فرعون رو فرو میریخت. هر اثری که حرف موسی در ذهن فرعون گذاشته بود رو این هامان خونسا می کرد. هرچه صد روزان کلیم خوش خطاب ساختی، در یک دم او کردی خراب. حضرت موسی آن کلیم خوش خطاب، موسی کلیم الله بود دیگه، خوش بیان بود، صد روز تلاش می کرد و هرچی می ساخت این هامان می اومد و یک لحظه همه رو ویران می کرد. عقل تو دستور و مقلوب هواست، در وجودت رهزن راه خداست. این خصوصیت عقل ماست. عقل ما مثل یک وزیر میمونه که توی کشور وجود ما حضور داره. ما وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم میریم با عقلمون مشورت میکنیم، انگار داریم با اون وزیر مشورت میکنیم. مواظب باشیم که این عقل ما چه وزیریه. یه وزیریه مثل هامان یا یه وزیریه مثل آصف، وزیر حضرت سلیمان. سعی کنیم یه وزیر خوب در کشور وجودمون قرار بدیم، چون ما مثل یک شاه میمونیم که باید بریم با اون وزیر مشورت کنیم. پس عقلمون رو باید پاک و پاکیزه بکنیم. اینجا دستور یعنی وزیر. اون دستور یا اون وزیری که مقلوب هوا باشه در وجود ما از راه خدا رهزنی میکنه، نمیذاره ما راه خدا رو بپیماییم. ناصحی ربانی پندت دهد، آن سخن را او به فن ترهی نهد. تا طرح نهادن یعنی دور انداختن، بی اثر کردن. وقتی که یک ناصح ربانی یعنی یک نصیحت کننده الهی میاد یه پند درستی بهمون میده، اون عقل مغلوب هوا، اون عقل اسیر هواهای نفسانی این سخن رو بی اثر میکنه، باعث میشه که این سخن دور بیفته. که نبر جای است هین از جا مشو، نیست چندان با خدا شیدا مشو. اون عقل مغلوب هوا به ما میگه این سخنهای ربانی بی ربطه، نکنه که در تو اثر بگذاره، از خودت انقدر شیفتگی و شیدایی نشون نده، انقدر دیوانه این سخن نشو، ولش کن، بندازش دور. وای آن شه که وزیرش این بود، جای هر دو دوزخ پرکین بود. وای به حال کسی که وزیری که در کشور وجودش داره بهش مشورت میده یک وزیر و یک عقل مغلوب هوا باشه، عقل اسیر هوای نفسانی باشه، چون این فردی هم خودش هم اون وزیرش جاشون در دوزخه. شاد آن شاهی که او را دست گیر، باشدن در کار چون آصف وزیر. ولی خوش به حال اون کسی که وزیری که برای خودش برگزیده مثل آصف برخیا یا آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان میمونه. این آصف برخیا همونی بود که به حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس رو در یک لحظه جلوی چشمت حاضر میکنم. این در واقع وزیر حضرت سلیمانه، که اتفاقا حافظ هم در غزلیاتش وقتی میخواد به وزیر شاه شجاع اشاره بکنه خیلی از این کلمه آصف استفاده میکنه که یک حرمتی براش گذاشته باشه. به هر حال شاه عادل چون قرین او شود، نام آن نورن علا نورن بود. این عبارت نور علا نور رو از آیه 34 سوره نور گرفته مولانا و میگه وقتی که آدم خودش یک شاه دادگر و عادل باشه، یک وزیری مثل وزیر حضرت سلیمان انتخاب بکنه، یعنی یک عقل درست و حسابی داشته باشه، این دیگه میشه نور علا نور. خب آدم با نور علا نوره که به سعادت میرسه. چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر، نور بر نور است و انبر بر عبیر. چقدر وضعیت خوبیه سلیمان شاه باشه، آصف وزیرش باشه. خب این همون نور علا نور دیگه، این مثل انبر بر عبیره. عبیر هم یک ماده خوشبویی بوده و خوبی روی خوبی انباشته میشه. پس بود ظلمات بعضی فوق بعض، نه خرد یار و نه دولت روز عرض. حالا برعکسش، وقتی که شاه فرعون باشه، وقتی که وزیر هامان باشه، این دیگه میشه ظلمت روی ظلمت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه تباهی و بدبختی. انقدر این تباهی و تاریکی و بدبختی زیاد میشه که روز قیامت نه عقل میتونه طرف رو نجات بده نه بخت و اقبال. این عبارت ظلمات بعضی فوق بعض رو مولانا از آیه 40 سوره نور گرفته، اونجا که میگه ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی هایی یکی بر زبر دیگری. و چه وضعیت اسفناکی میتونه برای آدم به همراه داشته باشه. من ندیدم جز شقاوت در لعام، گر تو دیدستی رسان از من سلام. لعام جمع لعیمه، یعنی آدمای پست و فرومایه. آدمای پست و فرومایه نتیجهشون چیه؟ شقاوت و بدبختی. اگه غیر از اینه یک نشانی تو از خلاف این چیزی که من دارم میگم داری، بیا رو کن سلام منم بهش برسون. امکان نداره که تو یه آدم پست و فرومایه پیدا بکنی که بجز بدبختی چیز دیگه‌ای نصیبش شده باشه. همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل، عقل فاسد روح را آورد به نقل. شاه مثل جان میمونه، مثل روح میمونه، وزیر مثل عقل میمونه. ما شخصیتی که برای خودمون میسازیم، اون هویتی که برای خودمون میسازیم، سرچشمه میگیره از عقلمون. اگه عقلمون فاسد باشه میشه یک جان و روح فاسد، ولی اگه عقلمون مثل عقل کلی باشه یک جان و روح آباد عبیر روی انبر نصیبمون میشه. و اینجاست که مولانا داره به همون هشدار میده، میگه که روحتون رو به تباهی نکشید با انتخاب یک عقل فاسد. روح را آرد به نقل، یعنی روح رو به تباهی میکشه. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز 200 طاغوت شد. داستان هاروت رو ما قبلا در دفتر اول خونده بودیم، یادتونه دو تا فرشته بودند که به خدا گفتن این آدما روی زمین خیلی جنایت میکنن، ما رو بفرست و نشون بدیم که چقدر میتونیم خوب باشیم. خدا بهشون گفت میفرستمتون، ولی شهوتی که به انسان ها دادن به شما هم میدم. اینا گفتن باشه، خیالت راحت. شهوت رو گرفتن، اومدن روی زمین، عاشق یه زنی شدن به اسم زهره، و بعد به خاطر اینکه به وصال زهره برسند کودکی رو کشتند، نمیدونم زنا کردند، شراب خوردن، و بعد اون زهره اسم اعظم رو ازشون یاد گرفت و رفت به آسمان ها و تبدیل شد به ستاره ناهید. اینها هم واژگون در چاهی در دماوند یا بابل آویزون و سرنگون شدن، و هر کی بخواد جادوگری و سحر یاد بگیره میگن میتونه بره سر این چاه وایسه و از این هاروت این جادوگری رو بیاموزه. و اینجا مولانا داره میگه که عقلی که فاسد باشه میشه مثل هاروت، سحر و جادو یاد آدم میده، آدم ها اسیر طاغوت میکنه، گمراه میکنه، انقدر آدم رو پست میکنه که شیطان هم میاد از این آدم درس میگیره، سحرآموز طاغوت میشه، یعنی به شیطان درس میده. ببینید مولانا منظورش اینه که عقل ما میتونه مسیر درست رو بره و ما رو به سعادت برسونه، یا مسیر طاغوت رو بره و ما رو به شقاوت برسونه. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. عقل کل عقل اولیا و انبیاست، عقل جزئی عقل من و شماست. میگه برید از اونا مشورت بگیرید، از عقل کل مشورت بگیرید. مرحوا را تو وزیر خود مساز، که براید جان پاکت از نماز. نکنه وزیر خودت رو هوای نفس قرار بدی و مدام با او مشورت بکنی، کاری که فرعون کرد. اگر این کارو بکنی روحت که پاک و لطیف هست از طاعت خداوندی، از نماز الهی دور میشه. برایت جان پاکت از نماز، یعنی جان پاکت دیگه دلش نمیاد بره دو رکعت نماز بخونه. حالا این نماز نماز ظاهری نیست، منظور رو کردن به سمت خداونده. صلات یعنی رو کنیم به سمت خداوند، نه اینکه فقط یه نماز علکی بخونیم برنشیم بریم، این که فایده نداره. باید رو کنیم به خدا، حرکت کنیم در مسیر الهی. کین هوا پر هرس و حالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود. هوای نفس پر از هرس و آزه، حالی بینه، یعنی فقط زمان حال رو میبینه، ولی عقل، عقل معاد اندیش به فکر روز قیامت، روز رستاخیزه. عقل را دو دیده در پایان کار، بهر آن گل میکشد او رنج خار. عقل کلی یک گلی رو دیده در آینده که عشق رسیدن به اون گل بهش کمک میکنه تا اینکه رنج خار امروز رو تحمل کنه. یعنی حالی بین نیست که بخواد امروز عشق و حالی ببره ولی آیندهش رو خراب بکنه، اتفاقا برعکس، به خاطر رسیدن به یک آینده لطیف و گلمانند خار امروز رو تحمل میکنه. این گل یک گلی نیست که به راحتی پژمرده بشه، که نفرساید نریزد در خزان، باد هر خرطوم اخشم دور از آن. این گل، این سعادت جاودانه در فصل بهار پژمرده نمیشه، فرو نمیریزه. فقط مشکل اینجاست که خرطوم اخشم نمیتونه اون گل رو بو بکشه. خرطوم اخشم رو شما ترجمه بکنید دماغ یه آدم مریض، دماغ علیل، که این فرد با این بینی و با این دماغ مریض نمیتونه بوی اون گل رو احساس بکنه. مگه من و شما میتونیم بهشت رو از این دنیا ببینیم؟ پیامبر دید، اومد به همون گفت من دیدم، من خرطومم اخشم نیست. ای کسایی که خرطومتون اخشمه، شما ببینید که من دارم بهتون چی میگم. من عقل کل رو وزیر جان خودتون قرار بدید. من عقل کلیم، با عقل جزئیتون مشورت نکنید. تا حالا ما مقایسه بین هامان و آصف رو خوندیم، مقایسه بین حسن و حسن رو خوندیم. حالا یک مثال دیگه، مقایسه بین حکومت حضرت سلیمان و حکومت دیوی که انگشتر رو از دست حضرت سلیمان دزدید، اسم اعظم رو به دست آورد و به جای ایشون شروع کرد به حکومت کردن و بعد حضرت سلیمان توبه کرد، رفت ماهیگیری و به دستور خداوند بعد از 40 روز این انگشتر بهش برمیگرده و مجدداً حکومت رو در دست میگیره. این جریان رو ما در دفتر اول هم خوندیم. اگر خواستید رجوع کنید به اون داستانی که درباره زید و پیامبر اکرم بود و اونجا یک تمثیل هم داشتیم که جوانی لب رود نشسته بود و حضرت سلیمان رو میبینه با یک وجنات ژنده، میگه نمیتونه ایشون حضرت سلیمان باشه و بعد همون لحظه ماهی این انگشتر رو برمیگردونه و شک این پسر تبدیل میشه به یقین. حالا مولانا برامون نکاتی رو در ارتباط با حکومت دیو به جای حضرت سلیمان میخواد بیان بکنه و ببینید اینا هر دو حکومتن، مثل هر دو تا حسنا که وزیر بودن، مثل هامان و آصف برخیا که اینا هم وزیر بودن، ولی این کجا و اون کجا؟ فقط آدمای ساده لوح هستن که این دروغ رو باور میکنند. ورچه عقلت هست با عقل دگر یار باش و مشورت کن. ای پدر، درسته که خودت یک عقل معاش داری، عقل جزئی داری، ولی یک عقل معاد رو هم پیدا کن و با اون عقل کلی مشورت کن توی کارهات. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. اگر هم عقل معاش داشته باشی هم عقل معاد، این دو دست به دست هم میدن و تو رو تا اوج گردون میبرن، تو رو تا نهایت اون هدفی که براش خلق شدی خواهند برد. دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. هرچند که دیو اومد خودش رو به جای حضرت سلیمان جا زد و حکومت رو به دست گرفت و مردم رو رام خودشون کرد، صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی می نمود. او فقط ظاهر حکومت کردن حضرت سلیمان رو دیده بود و همین ظاهر رو گرفته بود و داشت حکومت می کرد، به جای او بر تخت سلطنت نشسته بود. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست، ولی مردم می گفتند این نمی تونه سلیمان باشه، این با اون سلیمانی که ما قبلا می شناختیم فرق می کنه، به خاطر اینکه صفایی نداره در وجودش. او چو بیداریست این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. وسن یعنی خواب. حضرت سلیمان مثل بیداری بود، ولی این دیو که به جای اون نشسته مثل خواب طولانی میمونه، مثل اختلاف اون دوتا حسنها که وزیر بودند. دیو میگفتی که حق بر شکل من، صورتی کرده است خوش بر اهرمن. حالا ببینید دیو چه نیرنگی میزد، میگفت مردم مواظب باشید، یه نفر هستش که شبیه منه، چون این دیو خودش رو شبیه حضرت سلیمان در آورده بود دیگه. بعد حالا برعکس داشت قضیه رو جلوه میداد، میگفت یه نفر هستش که شبیه منه، مواظب باشید فریبش رو نخورید، خداوند شیطان رو به چهره من خلق کرده، فرستاده بین شماها که شما رو آزمایش کنه. ببینید داشت این کار رو میکرد که اگه مردم حضرت سلیمان رو دیدن بگن که این همون شیطان است ها که به شکل سلیمان در اومده، داشت مردم رو گول میزد. دیو را حق صورت من داده است، تا نیندازد شما را او به شست. شست یعنی دام، قلاب. این دیو به مردم میگفتش که خداوند شیطان رو به ظاهر من خلق کرده، مواظب باشید که در دامش گرفتار نشید. گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. اگر دیدید که اومد و ادعا کرد که من سلیمانم، گولش رو نخورید، گول ظاهرش رو نخورید. دیوشان از مکر این میگفت، لیک می نمود این عکس در دلهای نیک. درسته که دیو این حرفا رو میزد، ولی اونایی که دل نیک داشتند، اونایی که ضمیر روشن بین داشتند، آگاه دل بودند، عکس این قضیه رو میگرفتند، میفهمیدند که این داره دروغ میگه، خودش دیوه. نیست بازی با ممیز، خاصه او که بود تمییز و عقلش غیب گو. اگه آدم ممیز باشه، دارای قوه تشخیص حق از باطل باشه، به این راحتی نمیشه گولش بزنی، نمیشه بازیش بدی، به خصوص اون کسی که عقلش از اسرار غیب اطلاع و آگاهی داره، عقل حقیقت بین داره. هیچ سحر و هیچ تلبیس و دقل می نبندد پرده بر اهل دول. اهل دول یعنی کسایی که دولت دارند، کسایی که خوشبختی دارند، سعادت ابدی دارند. شما نمیتونی بر چنین افرادی سحر و تلبیس و دقل به کار ببری، مکر و نیرنگ به کار ببری. پس همی گفتند با خود در جواب، باژگونه میروی ای کژ خطاب. اینا میگفتن که تو دلشون، چون جرأت نمیکردن در ظاهر بگن، تو دلشون میگفتن که بابا ما میدونیم که داری چرت و پرت میگی، ما میدونیم که تو خودت شیطانی و الکی داری میگی اون یکی شیطان هستش. باژگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفلن در سافلین. همین طوری که داری حرفای وارونه میزنی، خودت هم همینطور عقب عقب میری تا ته جهنم. ثم رددناه اسفل سافلین، آیه 5 سوره تین. او اگر معزول گشتست و فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. اگرچه حضرت سلیمان به ظاهر از مقام پادشاهی کنار گذاشته شده، الان فقیر و تهیدست شده، ولی در ناسیهش، در پیشانیش، شما اون فر و نور شاهنشاهی رو میبینید. تو اگر انگشتری را برده ای دوزخی، چون زمهری رفسرده ای. ولی تو ای شیطان که خودت رو به جای حضرت سلیمان جا زدی، تو ای دیو، درسته که در ظاهر انگشتر حضرت سلیمان در دست توست، ولی این زمحریر، این سرما در پیشانی تو داره خودش رو نشون میده. ما میدونیم که تو چه روح منجمد و افسرده ای داری، ما میدونیم که تو یک دوزخی هستی. ما به بوش و آرز و تاق و ترمب، سر کجا که خود همین ننهیم سمب. ما در برابر این بوش تو، یعنی کر و فر تو، در برابر این آرز تو، یعنی این ظاهری که برای خودت درست کردی، در برابر تاق و ترمب تو، تاق و ترمب هم همون جلال و شکوهه. میگه مردمی که عاقل بودند و چشم دل داشتند، حقیقت بین بودند، میگفتند ما در مقابل این ظاهر سازیای تو سر فرود نمیاریم هیچ، حتی سم هم قرار نمیدیم، یعنی اصلا سممون رو هم خم نمی کنیم. ما هیچ وقعی نمی نهیم به این ظاهر سازی های تو. آدم باید خیلی زرنگ باشه که این گول ظاهر افراد، گول ظاهر قضایا رو نخوره. اگه یک چیز لذت بخش جلوی چشمش قرار می گیره، مواظب باشه که گول ظاهر لذت بخش این رو نخوره. ور به قفلت ما نهیمو را جبین، پنجه ای مانع براید از زمین. اگر هم انسان‌های وارسته هر از گاهی دچار گمراهی بشن، چون معصوم که نیستن، آدم ممکنه خطا هم بکنه، ولی خداوند کمکشون میکنه توبه کنن، برگردن، انگار یه دستی از زمین بیرون میاد و اونها رو منع میکنه از انجام کار زشت. که منه آن سرمرین سرزیر را، هین مکن سجده من این ادبیر را. سرزیر یعنی کسی که پست و فرومایه است. اون دست الهی میاد و به این فرد حقیقت بین که حالا هر از گاهی دچار لغزشی ممکنه بشه هشدار میده، میگه نکنه سر فرود بیاری در برابر این امر، در برابر این دیو. مواظب باش که بر این بدبخت سجده نکنی. ادبار اینجا ادبیر خونده میشه که با سرزیر هم قافیه باشه. کردمی من شرح این بس جان فضا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. مولانا به خودش نهیب میزنه، میگه بسته دیگه، بیشتر از این توضیح نده. خدا اجازه نمیده، غیرت الهی، رشک الهی اجازه نمیده که من بیشتر از این اسرار رو فاش بکنم. انگار این حرفایی که داره مولانا برامون میزنه اسراری هستند که فقط تا این حد قابلیت بیان دارن، بقیهش رو انسان خودش باید در وجودش کشف بکنه، شهود بکنه. مولانا میگه بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. هم قناعت کن تو بپذیرین آنقدر تا بگویم شرح این وقتی دیگر. تو هم بپذیر، قناعت کن تا ایشالله توی یه فرصت مناسب اگر شد براتون بیشتر توضیح بدم. نام خود کرده سلیمان نبی، روی پوشی می کند بر هر سبی. سبی یعنی بچه. این دیو خودش رو به شکل حضرت سلیمان درآورده، بچه ها رو گول میزنه. روی پوشی میکنه یعنی ریا و تزویر میکنه. در گذر از صورت و از نام، خیز از لقب و از نام در معنی گریز. بس دیگه، چقدر خودتون رو اسیر ظواهر میکنید. بلند شید از این القاب و اسامی، خودتون رو نجات بدید، برید به سمت معنی. اسم و رسم رو بذارید کنار، برید به سمت حقیقت. پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را بجو. حالا یه راه حل مولانا به همون میده، میگه چیکار کنیم که گول ظاهر را نخوریم. برو بپرس از حد او، از فعل او. اگه میخوای یه نفر رو وزیر قرار بدی باهاش مشورت بکنی، برو یه نگاه به کاراش بنداز، برو ببین حد و مرز معنوی اون آدم چقدره، برو ببین در این شرایط میتونی یک عمل صالح توی این فرد پیدا بکنی، میتونی ببینی که این آدم یه آدم خیرخواه، کارش درسته یا فقط داره حرفای خوب میزنه. خیلی نکته مهمی رو بیان میکنه. ما کسی که فقط حرف میزنه رو نباید به عنوان طرف مشورت قرار بدیم. کسی که نتیجه اون حرفاش در وجودش نهادینه شده، به منصه ظهور رسیده، یک آدم خوش اخلاق، یک آدم خیرخواه، دست به خیر، نه کسی که همش امر و نهی بکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، خودش هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. میگه با چنین فردی مشورت نکنید. این همون دیو است که خودشو داره به جای سلیمان جا میزنه. برید به عمل افراد نگاه بکنید، نه به حرف افراد. مولانا اینجا این بحث رو میبنده، میخواد یه نکته جدیدی بهمون بگه. میخواد بگه که علومی که ما انسانها یاد میگیریم اصلشون از انبیا به ما رسیده، یعنی در واقع باید بگیم اصلشون از خداوند رسیده، چون خداوند وحی رو به انبیا میرسونه و انبیا هم اون آموزش لازم رو به خلق میدند. هر صباحی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی. وقتی که حضرت سلیمان مسجد اقصا رو ساخت، هر روز صبح از منزلش بیرون می اومد، با خضوع و فروتنی وارد مسجد می شد. نوگیاهی رسته دیدی اندرو، پس بگفتی نام و نفع خود بگو. وقتی که وارد مسجد می شد و می دید که یک گیاه تازه ای از مثلا فرض کنید یک قسمت از مسجد رشد کرده، تو حیات مسجد در اومده، به اون گیاه می گفتش که بگو ببینم تو کی هستی، خاصیتت چیه؟ تو چه دارویی؟ چه ای؟ نامت چی است؟ تو زیان کی و نفعت بر کی است؟ تو چه جور دارویی هستی؟ ماهیتت چیه؟ اسمت چیه؟ برای چه مریضهایی مفیدی؟ برای چه بیمارانی مضر هستی؟ پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام، که من آن را جانم و این را همام. همام یعنی مرگ. گیاه هم پاسخ می دادن، می گفتن که بله اسممون اینه، برای فلان درد دارو هستیم و برای فلان بیماری مرگ به همراه میاریم. من مرین را زهرم و او را شکر، نام من این است بر لوح از قدر. من داروی فلان درد هستم، زهر هستم برای فلان درد، اسمم اینه. در لوح محفوظی که در آیه 22 سوره بروج اومده گفته شده که من چه خصوصیاتی دارم. پس طبیبان از سلیمان زان گیا، عالم و دانا شدندی مقتدا. وقتی که حضرت سلیمان این علوم رو یاد می گرفت، به پزشکان دیگه این علوم رو منتقل می کرد. یعنی در واقع دیگران از حضرت سلیمان این رو یاد می گرفتند و حضرت سلیمان هم که پیامبر خدا بود. تا کتبهای طبیبی ساختند، جسم را از رنج می پرداختند. پزشکان هم کتاب‌های طبی تألیف می‌کردند و بیماران رو شفا می‌دادند. این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست؟ اینجا مولانا اون نظریه خودش رو بیان میکنه، میگه کلیه علوم از طب بگیر تا نجوم، همه اینها وحی انبیا هستند، از خداوند به پیامبران رسیده و پیامبران به دیگران منتقل کردند، وگرنه عقل جزئی ما کی میتونه به ماوراء الطبیعه دست پیدا بکنه؟ عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. عقل جزوی ما نیاز به معلم داره، پذیرای فنه، باید یه نفر باشه که این فن رو بهش یاد بده، محتاجه، محتاج تعلیمه، خودش نمیتونه چیزی رو کشف بکنه. البته این موضوع موضوعیه که میتونه دربارش مناقشه هم بشه، به هر حال این نظریه مولاناست. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. خداوند به عقل ما انسان‌ها این قابلیت رو داده که یک چیز رو یاد بگیره، ولی برای اینکه یک چیز رو یاد بگیره نیاز به یک معلم داره که اون معلم هم باید صاحب وحی باشه. جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود اول او، لیک عقلان را فزود، اول همه علوم از وحی بود، عقل انسان‌ها اومد اون رو شرح و بسط داد، ولی اوریجینش، اون اصلش از وحی الهی سرچشمه گرفته. هیچ حرفت را ببین که این عقل ما تاند و آموختن بی اوستا. میتونی یه حرفه رو نام ببری که انسان بتونه بدون استاد اون رو یاد بگیره؟ گرچه اندر مکر مویش کاف بود، هیچ پیش رام بی استا نشد. درسته که این عقل جزوی ما این توان رو داره که موش کافی بکنه، ولی بدون استاد نمیتونه یه حرفه رو یاد بگیره. دانش پیشه از این عقل ار بودی، پیشه ای بی استا حاصل شدی. اگر واقعا عقل میتونست یه حرفه جدید و یک علم جدید رو پدید بیاره، بدون استاد هم میشد اون فن رو یاد بگیریم، ولی این شدنی نیست. بنابراین وحی باید وجود داشته باشه تا اینکه علوم به پیامبران آموخته بشه و بعد پیامبران اون رو به دیگران یاد بدن، مثل وقتی که بین قابیل و حابیل اون درگیری در میگیره، قابیل حابیل رو میکشه و بعد نمیدونه باید با جسد چه کاری انجام بده، و چیزی مانند وحی میاد و به قابیل نشون میده که باید مرده رو خاک کرد، وگرنه قابیل هر چقدر هم میشست فکر میکرد نمیتونست به این موضوع پی ببره که باید زمین رو بکنه و مرده رو زیر زمین خاک بکنه. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. همین حرفه گورکنی که خب خیلی چیز کمیه، خیلی چیز علکی و پیش پا افتاده ایه، حتی این هم زائیده فکر و اندیشه و تدبیر انسان نبود. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر و حابیل را. اگر قابیل بلد بود که باید مرده رو خاک بکنه، کی حابیل رو برمیداشت روی کولش میبرد این ور اون ور این جنازه خونالود و ببینه باید چه خاکی تو سرش بریزه. که کجا غایب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. مستعصل بشه ندونه این جنازه خونالود رو باید کجا خاکش بکنه. البته که این مسائل در واقع از آیه 31 که سوره مائده گرفته شده، همون که خداوند کلاغ رو میفرسته تا اینکه قابیل ببینه که باید با پیکر برادر خودش چه کاری انجام بده. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان. قابیل که مونده بود باید با جنازه برادرش چه کاری انجام بده، دید یه قاضی، یه کلاغی، یه کلاغ مرده رو بر منقارش گرفته و داره به سمتش میاد. از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گور کن. این کلاغ از آسمون اومد روی زمین و شروع کرد کندن زمین، ولی هدف این بود که قابیل یاد بگیره. گویی که این کلاغ نماینده و فرستاده خداوند بود. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. زمین رو سری با چنگالش کند و زاغ مرده رو خاک کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. اون کلاغ مرده رو خاک میکنه و روش رو میپوشونه و در واقع این کلاغ این علم رو از الهام الهی گرفته بود. گفت قابیل: آه شه بر عقل من، که بود زاقی ز من افزون بفن. شه اینجا یعنی توف. قابیل میگه ای توف به این عقل من که یک کلاغ از من بیشتر بلده. عقل کل را گفت مازا قلب سر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل کل عقل انبیا و اولیاء الهیه و پیامبر اکرم هم که سرور. بنابراین مازا قلب سر در آیه 17 سوره نجم میبینیم که وقتی پیامبر به معراج میرند، مازا قلب سر چشمشون منحرف نمیشه، به کجی گرایش پیدا نمیکنه، اشتباه متوجه نمیشه. دقیقاً نظر پیامبر به عنوان عقل کلی در راه مستقیم قرار میگیره، دقیقاً همون جایی که باید باشه. ولی ما که عقلمون جزویه، مجبوریم این در اون در بزنیم، این ور اون ور رو نگاه بکنیم تا اینکه بلکه بتونیم یه ذره این راه راست رو پیدا بکنیم. ولی عقل کل که منحرف شدنی نیست. عقل مازاق است نور خاصگان، عقل زاق استاد گور مردگان. ما دو تا عقل داریم، یه عقل مازاق یعنی عقلی که گمراه نمیشه و یکی عقل زاق یعنی عقلی که گمراه میشه. این همون آیه 17 سوره نجم هست که عقل مازاق عقل حقیقت بینه، به نور معنوی روشن شده، ولی عقلی که زاغ باشه، جزئی باشه، امکان گمراه شدن داشته باشه، کارش چیه؟ استاد گور مردگان. دنیا پرستا رو میگیره استاد میشه، هدایت میکنه به سمت گور، به سمت بدبختی. یعنی عقل جزئی رو شما بخوای بگیری نهایتش اینه که میفتی تو گور، ولی این گور یعنی بدبختی. ولی عقل مازاق، عقل گمراه نشونده، ما رو میبره به سمت نور حقیقت. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. اون کسی که روحش رو میفرسته دنباله زاغان، حالا شما زاغان رو میخواید کلاغها معنی کنید، میخواید اونهایی که عقل گمراه شونده دارند، به هر حال اینا نهایتاً میرن به اون گورستان فنا. هین مدو اندر پی نفس چوزاق، کوب گورستان برد نسوی باق. کسی که دنبال روی هوای نفسش باشه نهایتاً به گورستان میره، نه به باق، نه به باق بهشت. و ما منظورمون از باق بهشت اندلاهه. گر روی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. اگر میخوای دنبال روی پرنده باشی، دنبال روی کلاغ هوای نفست نباش، دنبال روی انقای عقل کل باش. به خاطر اینکه این انقا تو رو میبره به سوی قاف، کوه قاف. و اینجا منظور ما از قاف مسجد الاقصای دله، یعنی همون جایی که دل بهش تعلق داره، همون جایی که ما اسمش رو میذاریم اندالله. نوگیاهی هر دم از سودای تو، میدمد در مسجد اقصای تو. همونطوری که حضرت سلیمان هر روزی میرفت مسجد یه گیاه جدیدی میدید، شروع میکرد باهاش صحبت کردن ببینه این به چه درد میخوره، من و شما هم تو وجود ما یه مسجد الاقصا داریم که هر روز یه فکری، اندیشه ای، یه گیاه جدیدی در این مسجد رشد میکنه. بنابراین ما باید مواظب این گیاهایی که در وجودمون داره رشد میکنه باشیم و نسبت بهشون بی‌توجه نباشیم. ببینید هر گیاهی در یک زمینی مستعد رشده. کسی که زمین وجودش کثیفه، افکار کثیف در ذهنش شکل میگیره. اون کسی که زمین وجودش حاصل خیزه، گیاهانه به درد بخور از این زمین رشد میکنه براش. تو سلیمانوار داد او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. نکنه که پای رد بر این گیاهان سرزمین وجودت بنهی و نسبت به اونها بی تفاوت و بی توجه باشی. باید مثل حضرت سلیمان بری قشنگ بشینی باهاشون صحبت کنی، ببینی اینا چی کارن، اینا چه افکاریان که داره تو ذهن تو به وجود میاد، توی این حیات مسجد الاقصای تو داره چه گیاهی رشد میکنه. خیلی از این افکار ناخودآگاه میان تو ذهن ما. اگر شما میبینی مدام ناخودآگاه داره توی ذهنت افکار پلید میاد، بدون که این مسجد الاقصای دلت خرابه، نیاز به بازسازی داره. ما باید یه کاری بکنیم که خود به خود هم تو ذهنمون افکار خوب بیاد. این وجود ماست که مشخص میکنه چه افکاری باید به صورت خودکار در ذهنمون شکل بگیره، ما رو به چه سمتی میبرن این افکار. زان که حال این زمین با ثبات، باز گوید با تو انواع نبات. گیاهایی که از این سرزمین رشد میکنه بهت میگه که این زمین چه نوع زمینیه، زمین بایر بیابانیه که خار در اون رشد میکنه، یا اینکه نه یک زمین حاصلخیزیه که میوه های زیاد و رنگارنگ و پرثمر از اون رشد میکنه. در زمین گر نیشکر ور خود نی است، ترجمان هر زمین نبت وی است. وقتی که توی یه زمینی نیشکر رشد میکنه، توی یه زمین دیگه نی، خب مشخص میکنه این گیاهی که از اون زمین داره در میاد به ما میگه که اون زمین چه حالی داره، به چه درد میخوره اون زمین، چگونگی و کیفیت اون زمین رو این گیاهی که ازش رشد میکنه مشخص خواهد کرد. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود. دل ما مثل یه زمین میمونه، مثل یه مزرعه میمونه، گیاهی که ازش در میاد اندیشه است، فکره. همین افکار نشون میدن که این دل ما کیفیتش چگونه است. کیفیت دل ما رو افکارمون مشخص میکنند. گر سخن کش یا به من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. ما نمیدونیم وقتی مولانا داشته این ابیات رو میسروده در چه وضعیتی بوده، توی اون مجلسی که این اشعار رو داشته میگفته کیا نشسته بودن، ولی گویا یه موضوعی میاد که مولانا رو یه خورده حواسش رو پرت میکنه، میگه من دارم این همه حرفای قشنگ براتون میزنم، این همه حرفای پرمغز براتون میزنم، شما حواستون پرت میشه، میره این ور اون ور. بعد یه نکته خیلی ظریف میگه که من خودم توی کلاسام خیلی از این بیت استفاده میکنم. اگر توی یک جمعی سخنکش وجود داشته باشه، یعنی کسی که علاقه نشون بده به حرف استاد، اون استاد انقدر حرفهای زیبایی میزنه که انگار در یک مزرعه پر از گل، صد هزار تا گل داره از زمین بیرون میاد. ولی برعکس، ور سخن کش یابم آن دم زن به مزد، می گریزد نکته ها از دل چو دزد. گویا عصبانی هم بوده مولانا و یه فوشی هم این وسط میده، میگه زن به مزد. زن به مزد یعنی کسی که زن خودش رو در اختیار مردان دیگه قرار میده و در مقابل پول ازشون دریافت میکنه. بنابراین اون کسی که در مجلسی داره صحبت میکنه که افراد سخن کش هستند، افکارش از ذهنش فرار میکنند، مثل دزدی که داره فرار میکنه، این افکار از ذهن این آدم فرار میکنند. این در واقع ورژن دیگه ای از همون مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد هستش. اون زن به مزد سخن کش باید از مجلس خارج بشه تا اینکه مولانا بتونه صد هزاران گل بروید چون چمن. جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. ببینید دل هر کسی جذب یک چیزی میشه و این جذب شدن یک جاذب داره. یک نفر هستش که یه طنابی انداخته به سمت ما و ما این طناب رو گرفتیم و او داره ما رو میکشه به سمت خودش، ولی ما این طنابه رو نمیبینیم، میریم به سمت اون چیزی که دلمون میخواد ولی اون کشنده رو نمیبینیم، اون جاذب رو نمیبینیم. فکر نکنید که این جاذب دروغیه ها، نه، حقیقتا یک چنین جاذبی وجود داره و الا هیچ حرکت و هیچ جنبشی نیست که محرک و جنباننده ای نداشته باشه. می روی گه گمره و گه در رشد، رشته پیدا نه و آن کت می کشد. تو گاهی اوقات به سمت راه راست حرکت میکنی، گاهی اوقات به سمت راه کج، به هر حال تو داری به یه سمتی حرکت میکنی، ولی نه ریسمانی که تو رو اسیر کرده رو میبینی و نه اون کسی که این ریسمان رو داره میکشه. اشتر کوری مهار تو رهین، تو کشش میبین مهارت را مبین. تو مثل یه شتر کور هستی که یه نفر افسار تو رو به دستش گرفته، نمیبینی، نه اون آدمه رو میبینی نه اون افساره رو میبینی، ولی داره به ما هشدار میده مولانا، میگه چشتون رو باز کنید ببینید که چی داره شما رو میکشه، ببینید که به وسیله چه بندی دارید به چه سمتی کشیده میشید. به علایق درونی خودتون یه نگاهی بندازید، به این افکاری که در ذهنتون پدیدار میشه یه نگاهی بندازید، اون وقت میفهمید که اولا کیفیت سرزمین وجودیتون به چگونه است و ثانیا میبینید که شما دارید به سمت چی کشیده میشید، به سمت خدا کشیده میشید یا به سمت شیطان. راه راست رو گرفتید و دارید درش حرکت میکنید یا راه کج. افسار ما رهینه، یعنی افسار ما در دست یه نفر دیگه است، گرو گرفته شده توسط یه نفر دیگه، ولی باید ما ببینیم که این افسارمون دست کی افتاده. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. دارالقرار یعنی خانه مکر و فریب. ماها به خاطر اینکه اون تنابه رو نمیبینیم و نمیبینیم که داریم به سمت آتیش میریم یا به سمت باغستان میریم، به هر سمتی ممکنه حرکت کنیم، ولی اگه این پرده ها بیفته ببینیم که مثلا فرض کنید این معامله‌ای که داریم میکنیم در واقع یک تنابیه که داره ما رو میکشه به سمت مواد مذاب گدازان، خب ما هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. مسئله اینه که این پرده قرار داره و ما پشت پرده رو نمیبینیم. اگه این پرده بیفته، جذاب یعنی اون کسی که داره میکشه ما رو، مهار یعنی اون تنابه، اون ریسمانه، اینا رو ما محسوس کنیم یعنی ببینیم، اون موقع دیگه این دنیا دنیای فریب نیست، هیچ کس نمیره دنبال کار بعد. گبر دیدی کوپه سگ میرود، سخره دیو ستمبه میشود. اگه کافر میفهمید که داره دنبال یه سگ را میفته، خب همه مسخرش میکردن، دیو ستمبه یعنی دیو زشت و نیرومند، همه مسخرش میکردند. اگه اون کافر میدید که حقیقت عملش دویدن دنبال سگه، در پی او کی شدی مانند هیز، پای خود را وا کشیدی گبر نیز. این کافر هم دنبال اون سگ حرکت نمی کرد و پاش رو کنار می کشید. امکان نداشت که مثل هیز، هیز با هی جیمی یعنی نامرد، مثل این نامردا بدوه دنبال سگ، بدوه دنبال دیو، امکان نداشت. فقط چون نمی بینیم، ما حقیقت رو در این دنیا نمی بینیم. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی. اگر گاو میدونست که قصاب هدفش اینه که سرش رو ببره، کی همینجوری رام و آروم دنبال اون قصاب را میافتاد میرفت مغازه قصابی. ما هم اگه میدیدیم این کارهایی که داریم انجام میدیم داره ما رو میبره به سمت هلاک، این کارها رو نمیکردیم. یا بخوردی از کف ایشان سپوس، یا بدادی شیرشان از چاپلوس. کی این گاو از دست اون قصاب علوفه میخورد، کی به این قصاب شیر میداد، همه اینها به خاطر اینه که اون گاو نمیدونه که الان این میخواد سرش رو ببره. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گرز مقصود علف واقف بودی. اگرم این علف رو به زور میکردن تو حلقش، گلوش پایین نمیرفت، نمیتونست هضمش بکنه، به خاطر اینکه اون موقع میدونست که دارن بهش علف میدن که سرش رو ببرن. ما نمیدونیم کارهایی که داریم میکنیم خیلی هاشون علفیه که داریم میخوریم و نهایتا میخوان سرمون رو ببرن. پس ستون این جهان خود غفلت است، چیست دولت کین دوا دو بالت است. یک جمله که باید با طلا نوشتش. پس ستون این جهان خود غفلت است، اون چیزی که این جهان رو حفظ کرده به این شکل غفلته. ما آدما خیلی خیلی بیشتر از اونی که بدونیم نمیدونیم، و اگه قرار بود همه چیزو بدونیم اصلا توی این دنیا زندگی امکان پذیر نمی بود. ما توی این دنیا چون دوچار غفلت هستیم، دولت رو، خوشبختی رو، این میدونیم که هی بودو بودو بکنیم، هی جون بکنیم، آخر سرم یه لتی یه سیلی بزنن تو گوشمون. خب شما نگاه کن، اگر کسی اینجوری به این قضايا نگاه بکنه که بهش بگن که آقا بی زحمت 10 دور این زمین فوتبال بدو، بعد بگه خب در مقابل چی به من میدی؟ میگه در مقابل 2 تا چک آبدار بهت میزنم. خب کی همچین کاری میکنه؟ ولی ما داریم توی این دنیا این کارو میکنیم، بدو بدو میکنیم، جون میکنیم، پول در میاریم، نتیجهش هم این میشه که میندازنمون تو آتش جهنم. میگه این چه روش پول در آوردن بود؟ بدو بدو کردی چکم میخوری. ولی این غفلت است که اصلا ما رو وادار کرده به این کار. اولش دو دو به آخر لط بخر، جز در این ویرانه نبود مرگ خر. شما نیا که آدم چقدر باید خر باشه که بدو بدو بکنه آخرش هم چکش بزنن. دنیا طلبان، اون کسایی که همش دنبال پول هستند، عین یه خر توی جهل و نادانی میمیرن و آخرم نمیفهمن که این همه بدو بدویی که کردن، نمیدونم این همه خونه و کارخونه و نمیدونم ویلا و اینایی که گذاشتن واسه وراس، وراس حالشو میبرن، اونا الان باید برن اون دنیا و چکشو بخورن به خاطر اون مال مردمایی که چپاول کردند. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشیندم بر تو پوشیده شده است. وقتی که تو یه کاری رو تو این دنیا داری انجام میدی، بدون که عیب و زشتیش رو نمیتونی ببینی، باید یه چشم دل داشته باشی تا اینکه ببینی عیب این کاری که داری انجام میدی چیه. تو یک عقل جزئی داری، یه عقل کلی لازمه که بیاد بهت بگه عیب کارت چیه. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو عیبش کردگار. به خاطر این ما میتونیم توی این دنیا کار و کوشش بکنیم که عیبش رو خداوند از ما پوشونده. همچنین هر فکر که گرمی دران، عیب آن فکرت شدست از تو نهان. افکاری که تو ذهنت میاد و تو رو مشغول به خودشون میکنه هم عیبشون بر تو پوشیده است. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. بعد المشرقین یعنی از شرق تا غرب، یعنی خیلی زیاد. آیه 38 سوره زخرف. اگر ما میدونستیم که عیب و زشتی کارهایی که داریم انجام میدیم به چه صورتی است، به اندازه شرق زمین تا غرب زمین از اون کار فاصله میگرفتیم. حال کاخر زو پشیمان میشوی، گر بود این حالت اول کی دوی. وقتی یه کاری انجام میدی که خودت میدونی نتیجهش پشیمونیه، عمرن این کار رو انجام نمیدی. امکان نداره آدم بره دنبال کاری که بدون نتیجهش پشیمونیه. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. بنابراین خداوند ابتداءً در بدو امر نتیجه کار رو از ما مخفی میکنه و این باعث میشه که ما موافق قضا و قدر الهی عمل کنیم. مثلا فرض کنید قضا و قدر الهی برای این قرار گرفته که یه نفر یه ضرر مادی کنه، یه ماشین بخره، این ماشین ارزون شه. خب اگر این آدم از قبل میدونست که این ماشین رو نمیخرید، در واقع مولانا داره میگه که اصلا تحقق قضای الهی در گروه غفلت ماست. ما اگر نتیجه خیلی از کارا رو میدونستیم اون کارا رو نمی کردیم. بعد این قضای الهی چی میشد تکلیفش؟ چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا شد تا پشیمانی رسید. ولی وقتی که این قضای الهی محقق میشه، مثلا اون ماشین ارزون میشه، اون موقع ما پشیمون میشیم، میگیم حالا که چشمون وا شد فهمیدیم که این ماشین رو نباید میخریدیم. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. یکی از آفتهایی که ما میتونیم دچارش بشیم اینه که مدام زندگیمون رو تقسیم بکنیم به انجام یک سری کارهای غافلانه و پشیمان شدن بعدش، دوباره یک کار غافلانه و پشیمان شدن بعدش. بعضیا همش در پشیمانی ان، در پشیمونی به سر میبرن. مولانا میگه این پشیمونی قضای الهیه، حواستو جمع کن، تو باید پشیمون بشی که چشت باز شه، نه اینکه دوباره بری یک کار دیگه بکنی دوباره پشیمون شی، دوباره یک کار دیگه بکنی دوباره پشیمون شی. از این پشیمونی ما باید خودمونو نجات بدیم، باید بریم حق پرستی کنیم. حق پرستی در گروه رهایی از پشیمونیه. یه کار بد کردی، گناه کردی، پشیمون شدی، آفرین، درس بگیر، چشم تو باز کن، برو حق پرست شو، نه اینکه دوباره بری یه کار دیگه بکنی بازم پشیمون بشی. بله، توبه یعنی پشیمانی از گناه، ولی این اولین قدم توبه هستش، نه اینکه آدم تو همون مرحله پشیمونی بمونه. پس جبران کاری که کردی چی میشه؟ باید بری کار درست انجام بدی در مقابل اون کار بدی که انجام دادی. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. اون وقت اگر که تو عادت بکنی به این که هی کار بد بکنی هی پشیمون بشی، بهت میگیم پشیمان خور، یعنی خورنده پشیمان. کارت این میشه، همه عمرت به پشیمونی میگذره. بعد که پیر میشی با یه نگاهی به عقب میندازی، میبینی آه من همه عمرمو تو پشیمونی گذروندم، از این پشیمونی هم پشیمون میشی. یعنی ببینید چقدر آدم میتونه به شقاوت دوچار بشه وقتی راه درست رو بلد نباشه. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. زندگیت به دو قسمت تقسیم میشه، کارای بد و پریشان میکنی ازشون پشیمون میشی، دوباره کار بد و پریشان میکنی ازشون پشیمون میشی. این میشه روند زندگیت. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. مواظب باش که توی این چرخه نیفتی، این دور یک دور باطله، برو دنبال یک کاروبار بهتر. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ یه نفر هستش که میگه آقا ما چه کار بهتری انجام بدیم، بذار همین پشیمونیمون رو داشته باشیم. اصلا نگاه کنید، منطقا پشیمانی یعنی ما یک کار بدی کردیم که میدونستیم به جاش باید یک کار دیگه میکردیم. اگه اون یک کار دیگه وجود نداشت و ما فقط یه گزینه داشتیم، که پشیمونی محلی نداشت. مثل اینکه یه نفر چاره‌ای نداره، میره تو مغازه، توی اون مغازه میبینه که فقط یه نوع مثلا پنیر وجود داره، این خب مجبور اونو بخره، ولی وقتی دو نوع پنیر وجود داشته باشه شک میکنه اینو بخرم اونو بخرم. بعد که میاد خونه میبینه پنیر خرابه، پشیمون میشه، میگه کاش که اون یکی پنیر رو خریده بودم. اینجا مولانا داره میگه که اگه پشیمون میشی، یعنی باید یه کار بهتر و مد نظر داشته باشی برای انجام دادن، و بگی کاش که اون یکی کار رو انجام میدادم، بعد بری اون کار رو انجام بدی، وگرنه که پشیمانی اصلا معنا نخواهد داشت. اگه آدم خوبی رو نشناسه، بدی رو که نمیتونه بشناسه. هر چیزی رو به ضدش ما میشناسیم دیگه، تا نیکی رو نشناسیم بدی رو نمیشناسیم. بنابراین اگر که ما راه درست رو ندونیم، پشیمونی اصلا سودی نخواهد داشت برای ما. گر همیدانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است. اگر راه راست رو میشناسی، برو همون کار رو انجام بده، برو اون راهو بپرست، برو خدا رو بپرست. اگر هم راه خوب رو نمیشناسی، از کجا میدونی این کاری که انجام دادی بده؟ اصلا تعرف الاشیاء و به ازداده ها همین جا داره خودش رو نشون میده. بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دیده فتا. تا وقتی که خوبی ندونیم چیه، بدی رو نمیتونیم بشناسیم. هر چیزی ای جوانمرد با زدش شناخته میشه. چون ز ترک فکر این عاجز شدی، از گناه آنگاه هم عاجز بودی. حالا که نمیتونی افکار بد رو از ذهنت خارج بکنی، از گناه کردن هم نمیتونی خودت رو بپوشونی و حفظ بکنی. چون بودی عاجز، پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را باز جو که از جذب کیست. ما یه وقتایی هستش که نگاه میکنیم نمیتونیم افکار ناروا رو از ذهنمون خارج کنیم. به ایده مولانا در این صورت ما نمیتونیم از گناه خودمون رو حفظ بکنیم. حالا وقتی که ما عاجزیم، نمیتونیم گناه نکنیم، باید نگاه بکنیم که چه کسی هستش که انقدر قدرت داره که ما در مقابلش عاجزیم. عجز در مقابل قدرت قرار میگیره. اگه ما احساس عجز بکنیم، یعنی یه قدر قدرتی در مقابل ما وجود داشته که ما در مقابل اون عاجز شدیم. عاجزی بی قادری اندر جهان، کس ندید است و نباشد این بدان. اینو بدون که توی این دنیا هیچ عجزی بدون وجود یک قدرت امکان پذیر نیست. همچنین هر آرزو که میبری تو زعی به آن حجابی اندری. ما اگر که آرزوی یه چیزو داریم به خاطر اینه که عیب و ایراد اون چیز رو نمیدونیم، نمیدونیم چقدر اون به ضررمونه، به خاطر همین آرزو میکنیمش، میخوایم اونو داشته باشیم. ور نمودی علت آن آرزو، خود رمیدی جان توزان جستجو. ولی اگر که عیب و زشتیش رو بدونیم اصلا به سمتش هم حرکت نمیکنیم، جانمون ازش دوری میجوید. گر نمودی عیب آن کارو تو را، کس نبردی کشکشان آن سو تو را. اگر عیب و زشتی اون آرزو بر ما آشکار بود، هیچ کس به زور هم نمیتونست ما رو ببره به سمت اون. یکی بیاد به ما بگه برو خودتو از پرتگاه بنداز پایین، هر چقدرم اصرار بکنه ما میدونیم که این کار به ضررمونه، نمیکنیم. ولی وقتی یه نفر میگه بیا بریم فلان جا مثلا فلان دزدی رو بکنیم، ما میگیم که ای ول چه حالی میده بریم، چون نمیفهمیم، بر ما پوشیده است که این عین افتادن از پرتگاه میمونه. وان دگر کاری که از آن هستی نفور، زان بود که عیبش آمد در ظهور. اون کاری که تو ازش بدت میاد به خاطر اینه که عیبش برات آشکاره. ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کار بد زما پنهان مکن. چقدر زیباست دعا از این زیباتر؟ خدایا زشتی کارهای زشت رو به ما نشون بده تا ما نخواهیم بریم به سمتش، چون ما ضعیفیم، ما عاجزیم، ما نمیتونیم جلوی خودمونو بگیریم، میریم کار بد میکنیم. تو زشتیش رو به همون نشون بده که ما نریم به سمت این کارهای بد. ای به کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هوا. خدایا ما میدونیم توی این دنیا هیچ چیز مطلقی وجود نداره، همه چیز آمیخته ایست از نیکی و بدی. کارای خوبی هم که میکنیم ممکنه که یه جنبه های بد داشته باشه. خدایا جنبه های بد کارهای خوب رو از چشم ما مخفی کن، تا اینکه ما دل سرد نشیم از انجام دادن اون کار خوب، دچار هوا و دچار سستی نشیم. هم بران عادت سلیمان سنی، رفت در مسجد میان روشنی. حضرت سلیمان هم طبق عادتش صبح بلند شد رفت مسجد الاقصا. قاعده هر روز را می جست شاه، که ببیند مسجد اندر نو گیاه. مثل همیشه جستجو می کرد ببینه چه گیاه جدیدی در این مسجد رویده. دل ببیند سر بدان چشم صفی، آن حشایش که شد از عام خفی. حضرت سلیمان یک چشمی داشت که از مردم مخفی بود، نهان بود، یعنی مردم دیگه این چشم رو نداشتند و حضرت سلیمان بود که میتونست با حشایش یعنی با گیاهان صحبت کنه و ببینه که اونا خصوصیاتشون به چه صورتی هستش. در واقع مولانا داره تلاش میکنه به ما بگه که بعضیا هستند که چشمشون پاک و برگزیده است، میتونند ببینند که جنبه های خوب و بد اعمال به چه صورتیه. ما به اونا میگیم دارندگان عقل کلی. ماها که دارنده عقل جزئی هستیم باید دست به دامن اونها بشیم تا اینکه به گمراهی و شقاوت نیفتیم. عقل کلی هر گیاه جدیدی که رشد بکنه رو میتونه بفهمه که خصوصیاتش به چه صورتیه. هر اتفاق، هر عمل، هر چیزی که رخ بده رو اون میتونه بفهمه که این نیکه یا بد. این پشت پرده بودن ما عقل جزئی ها توسط مولانا به واسطه یک داستان کوتاه بیان میشه که ما انشاءالله در ابیات بعد اون رو خواهیم خواند. پایان بیت 13980 علی عرفانیان.